أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث از جایگزینی وکالت به اسم مقام ملکیت عاقل در صحت عقل، باید بحث بشه در اینکه آیا همونطور که وکالت به اذن از مالک جایگزین ملکیت میشه، یقومان مقام الملکیه، آیا رضای باطنی مالک به عقد صادر از غیر بدون اینکه اماره به مبرزی برای اون رضا وجود داشته باشه، آیا رضای باطنی مجرد رضای باطنی هم جایگزین مالکیت عاقد می شود، یا اینکه رضای باطنی جایگزین مالکیت نیست، فقط وکالت و اذن جایگزین هست؟ از نظر قولی به حسب اونچه که مرحوم شیخ در مکاسب فرمودن، ظاهر کلمات اصحاب این هست که مجرد رضای باطنی کافی برای صحت عقل نیست. صرف این که مالک رضایت باطنی دارد به عقد صادر از غیر، این موجب خروج عقد از فضولیت نمیشه، بلکه این عقد همچنان عقد فضولی هست و عقد صحیح و لازم و مؤثر در اثر نیست. ظاهر کلمات اصحاب اینه. خود مرحوم شیخ هم در این بحث در ابتدای عبارت، نظر مرحوم شیخ هم اینه که مجرد رضای مالک به حصول عقد بدون اینکه اون را اظهار بکنه، بدون اینکه اذن به عقد بده، این امر موجب خروج عقد از فضولیت نمیشه. وجه این امر را هم، وجه عدم خروج از فضولیت را هم مرحوم شیخ اینطور بیان کردن که مجرد رضای باطنی مالک که عاقد را مالک تصرف و مسلط بر تصرف و عقد قرار نمیده تا عقد صحیح باشد. صحت عقد احتیاج به این دارد که عاقد مالک تصرف باشد، مالک عقد باشد، ملکیت نسبت به عقد داشته باشد، و مجرد رضای مالک، مجرد رضای باطنی مالک باعث نمی شود که عاقد مالک بر عقد بشود، مسلط بر عقد بشود. فرمودن در مکاسب و کیف کان از ظاهر شموله، یعنی شمول عقد فضولی، شمول فضولیت، لما اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنن به طیب نفسی بالعقد، لما اذا تحقق رضا المالک به طیب نفسی بالعقد من دون حصول اذن منه صریحا او فهوا، مجرد رضا و طیب نفع بدون حصول اذن یا اذن سری یا اذن بالفهوا، بدون حصول اذن، بدون اظهار رضا، بدون ابراز این رضا و طیب نفع، این موجب خروج از فضولیت نمیشه. عقد فضولی این مورد را هم شامل می شود. این مورد هم مشمول عقد فضولی هست. لأن العاقد لا یسیر مالکن للتصرف و مسلطن علیه به مجرد علمهی به رضا المالک، صرف این که عاقد می داند مالک راضیه به این کار هست، راضیه به عقدش هست، این موجب مالکیت عاقد بر تصرف و عقد نمیشه. نظر خود مرحوم شیخ در ابتدای عبارت اینه که اینجا هم از مصادیق عقد فضولی هست و این عقد مؤثر نیست، مؤثر در اثر و لازم نیست. بعد از بیان مختار به عنوان مؤید استشهاد می‌فرماید به کلمات فقها در بیان شرط لزوم عقد. می‌فرماید کلمات فقها در بیان شرط لزوم عقد هم این مطلب را اختضا می‌کند که طیب نفع به تنهایی کافی نیست، مجرد طیب نفع کافی برای صحت عقد و خروج از فضولیت نمیشه. و یؤیده، یعنی مؤید عدم خروج از فضولیت، به مؤید این که طیب نفع و رضای باطنی موجب خروج از فضولیت نمیشه، مؤید این مطلب کلمات فقها هست که در اینها در لزوم عقد شرط کرده اند. یؤیده اشتراطهم فی لزوم العقد، اینها گفتند شرط لزوم عقد، در شرط لزوم عقد این گونه گفتند کون العاقده، اشتراطهم فی لزوم العقد کون العاقد مالکن او معزونن او ولیان و فر او علیه بیع الفضولی. اینها در لزوم عقد گفتن عاقد یا باید مالک باشد یا معزون از مالک یا ولی مالک، و بر همین تفریق کردن بیع فضولی و عدم صحت بیع فضولی را. خب این تعبیر نشون میده که به مجرد رضای مالک عقد از فضولیت خارج نمیشه، چون اینها شرط لزوم رو گفتن عاقد یا باید مالک باشه یا معزون یا ولی. مجرد رضای مالک که موجب حصول یکی از این عناوین نمیشه. مجرد رضای مالک که عاقد را مالک مورد عقد قرار نمیده، معزون قرار نمیده، ولی قرار نمیده. روی این حساب این عبارت فقها در بیان شرط لزوم اقتضا میکند که طیب نفس اثر نداشته باشه، رضای باطنی اثر نداشته باشه. و همینطور به عنوان مؤید مرحوم شیخ استشهاد میفرماید به استدلال فقها برای صحت فضولی به حدیث عروه بارقی که فقها برای صحت عقد فضولی به حدیث عروه بارقی استدلال کردن. حدیث عروه بارقی که بعداً به تفصیل می آید که به حسب روایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک دینار به او داده بود که بره شاد بخره. او رفته یک شاد خریده، او رفته دو تا شاد خریده، با یک دینار دو تا شاد خریده، یکی از این دو شاد را فروخته بعد اون یک دینار به عنوان ثمن شات فروخته شده با اون شات دیگه‌ای که باقی مونده اینها رو آورده خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد به حضرت تحویل داد، به حضرت، حضرت هم برای او دعا کرد، بارک الله لك فی صفقت یمینک. بعد خودش در روایت داره که به حسب روایت لقد كنت اقوم بالكناسه او قال بالكوفه فاربع في اليوم 40 الفا، به برکت دعای حضرت من در بازار کار میکردم در کناسه یا در کوفه، در یک روز گاهی 40,000 دینار سود میکردم. خب مرحوم شیخ میفرماید که فقها برای صحت بیع فضولی به اجازه مالک، به اذن متأخر مالک استدلال کردند به روایت عروه بارقی. خب این که استدلال کردند به روایت عروه بارقی نشون دهنده اینه که مورد روایت را از مصادیق بیع فضولی میدونستند، و حال این که در مورد عروه بارقی، در قضیه عروه بارقی، عروه بارقی علم به رضای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به این کارش داشت، طیب نفس بوده، رضای مالک بوده، در این حال فقها این بیع و شرای عروه بارقی را مصداق بیع فضولی قرار دادن، مصداق عقد فضولی قرار دادن. این نشون دهنده اینه که مجرد طیب نفس سبب خروج از فضولیت نمیشه. فرمودن مرحوم شیخ و یعیده ایزن استدلالهم علی صحت الفضولی به حدیث عروه البارقی ما ان الظاهر علمه برضا النبی صلی الله علیه و آله و سلم بما یفعله. با اینکه در این مورد طیب نفس بوده، علم داشت عروه بارقی به رضایت و طیب نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این استدلال فقها به حدیث عروه بارقی معلوم می شود که مجرد رضای مالک سبب خروج عقد از فضولیت نمیشه. به حسب ابتدای عبارت در این بحث مرحوم شیخ نظرشون این شد که طیب نفس و رضای باطنی بدون اظهار و ابراز اثر نداره، مثل وکالت و اذن نیست، موجب خروج از فضولیت نمیشه، موجب صحت عقد نمیشه. ولی در نهایت مرحوم شیخ قول مقابل را تقویت می فرمایند، این قول را تقویت می کنند که رضای باطنی مالک برای صحت عقد کافی باشه، این را تقویت می فرمایند و به وجوه هم استدلال می کنند. بعد از توجیه عدم کفایت رضای باطنی و تایید آوردن از کلمات فقها در ادامه مرحوم شیخ می‌فرماید و ان کان الذی یقوا فی النفس لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب عدم توقفه علی الاجازه اللاحقه بل یکفی فیه رضا المالک المغرون بالعقد. فرمودند ولو اونچه که قوی هست در نفس به ذهن اقوا می رسد، اگر نباشد که این برخلاف ظاهر اصحاب هست، اگر مخالفت با ظاهر کلمات اصحاب نباشه، اونی که در نفس قوی جلوه می کنه اینه که رضایت باطنی کافی هست، رضایت مقرون به عقد ولو ابراز نشده باشد کافی هست. و این کان الذی یقوا فی النفس لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب عدم توقف عقل در موارد رضایت باطنی، عدم توقف صحت العقل بر اجازه لاحقه، بل یکفی فیه رضا المالک المقرون بالعقل سواء علم به العاقد، چه عاقد در حین اجرای عقد عالم به رضای مالک باشد یا اینکه نه در حال اجرای عقد عاقد نمیداند که مالک راضی هست یا راضی نیست، ولی بعد از عقد برای او کشف شده است که مالک راضی به این عقد هست. سواء علم به العاقد ابن کشف بعد العقد حصول رضا و طیب نفس هین العقد او لم ینکشف اصلا، یا اینکه نه عاقد عقدش را خونده رفته دنبال کارش و برای او هم کشف نشده که مالک راضی هست، ولی خود مالک که مطلع شد بر اجرای این عقد و به حسب رضایت باطنی راضی به این بود، خود مالک باید ترتیب اثر بده، وفا بکنه به این عقدی که این گونه انجام شده بدون اذن او ولی مقرون به رضای او انجام شده. او لم ینکشف اصلا فیجب علی المالک فیما بینه و بین الله تعالی امضاء ما رضی بهی و ترتیب الآثار علی. خب این نظر نهایی مرحوم شیخ در این مسئله به حسب صناعت باقت نظر از مخالفت با ظاهر اصحاب کفایت رضای باطنی در صحت عقد است. بعضی از محققین مثل مرحوم امام همین نظر مرحوم شیخ را اختیار کردند، گفتند رضایت باطنی کافی برای صحت عقد هست، احتیاجی به اذن نیست. ولی نوع محققین قائل به عدم کفایت رضای باطنی شدند، همونطور که در کلام مرحوم شیخ اومده ظاهر کلمات اصحاب اینه که رضای باطنی بدون ابراز بدون اماره کافی نیست. بعضی از فقها هم مثل مرحوم سید در حاشیه مکاسب اومدن تفصیل دادن بین جایی که عقد صادر از مالک باشد و احتیاج به اذن غیر مالک داشته باشه، از باب این که غیر مالک ذو حق هست، صاحب حق در عین هست، مثل بیع راهن نسبت به عین مرهونه که راهن مالک عین مرهونه است ولی حق مرتهن به این تعلق گرفته، به این عین تعلق گرفته. مرحوم سید تفصیل دادن فرمودن در این جایی که عقد صادر از مالک شده و احتیاج به اذن غیر مالک باشد، در این موارد رضا جایگزین اذن هست به حکم اذن، اذن خصوصیت نداره، رضای صاحب حق هم کافی هست برای اینکه عقل را تصیب کنه. بین این مورد و بین جایی که عقل صادر از غیر مالک هست و احتیاج به اذن مالک داره، اونجا فرمودن که رضا جای اذن را نمیگیره، در جایی را که فضولی بیاید مال شخص آخر بیاید مال انسان را بفروشد بدون اذن او ولو مالک رضایت هم به این عقد داشته باشه، این موجب خروج از فضولیت نمیشه. در اون قسم اول فرمودن رضای ذی‌الحق کافی هست، ولی در قسم دوم که احتیاجی به اذن مالک هست، رضای مالک کافی برای صحت عقد نیست بلکه احتیاج به اذن مالک هست. مرحوم سید در حاشیه مکاسب این تفصیل را دادن، مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی هم این تفصیل را قائل شدند. که در مواردی که عقد از غیر مالک صادر شده اونجا اذن لازم هست، اذن مالک برای صحت عقد، اذن مالک لازمه، رضای باطنی کفایت نمی کنه. این از نظر اقوال در این بحث، در این مسئله. در بررسی مسئله در دو تا مقام باید بحث بشه. مقام اول از بحث بررسی مسئله به مقتضای ادله عامه هست. مقام دوم هم بررسی مسئله به بر اساس ادله خاصه‌ای که گفته شده دلالت بر حکم در مسئله میکنه. در مقام اول که بررسی مسئله به مقتضای قواعد عامه هست، اونچه که محل بحثه در حقیقت اینه که آیا اون وجوهی که اقتضا میکرد صحت عقد وکیل و عقد مأذون از مالک را و دلالت میکرد بر صحت عقد و دلالت میکرد بر جایگزینی وکالت و از مقام ملکیت، آیا در مورد رضای باطنی و طیب نفس بدون اظهار و اماره هم اون وجود جاری میشه تا اقتضا بکنه جایگزینی رضای مالک مقام مالکیت عاقد را، یا اینکه نه اون وجود فقط در مورد وکالت و اذن جاری هستند، در مورد رضای باطنی جاری نیستند. مقام اول از بحث اینه. مقام دوم هم اینه که اگر اون وجوه سابقه در مورد رضای باطنی جاری نشد، آیا دلیل خاصی داریم که اقتضا بکنه صحت عقل را به مجرد رضای باطنی مالک به عقد صادر از غیر را، آیا دلیل خاصی برای صحت عقد در موارد رضا داریم یا دلیل خاصی نداریم که یقتضی ذلک. اما مقام اول که نقطه مورد بحث اینه که آیا اون وجوه که قبلا برای تصحیح عقد وکیل بیان شده در مورد رضا هم جاری میشه یا نه، به نظر میرسه که باید بین اون وجوه تفصیل داد، چون در مجموع 4 وجه ذکر شده بود برای قیام از و وکالت مقام ملکیت عاقد. بین این وجوه اربعه باید تفصیل بدیم. بعضی از اون وجوه در مورد رضای باطنی مالک جاری می شوند ولی بعضی دیگر جاری نمی شوند. وجه اول از اون وجوه اربعه که در کلام کثیری از محققین مطرح شده بود و حاصلش این بود که اذن و وکالت از مالک موجب استناد تصرف اعتباری و عقد به مالک میشه، این وجه در مورد رضای باطنی پیاده نمیشه، چون در مورد رضای باطنی مالک هیچ فعلی از او صادر نشده که سبب استناد عقد بشود به او. عقد از دیگری صادر شده، از غیر مالک، از ناحیه مالک فعل خاصی صادر نشده تا موجب استناد بشود. اونچه که در این موارد در مورد رضای باطنی اتفاق می افتد مجرد حالت نفسانی انفعالی هست که در مالک وجود داره. این مقدار موجب استناد عقد به مالک نمی شود، از موارد استناد حساب نمی شود، برخلاف جایی که مالک اذ بدهد، اظهار بکنه رضایت خودش را به عقد، اون سبب استناد میشه، موجب استناد اندل عرف میشود. ولی در موارد رضای باطنی مجرد رضا سبب استناد نمیشه. و سر فی ذلک این است که عقدی که صادر میشود از غیر مالک، ایجاب یا قبولی که غیر مالک انجام میدهد، حقیقتاً و تکویناً بخواهیم حساب کنیم فعل غیر مالکه، نه فعل مالک. حقیقتاً و تکویناً که فعل مالک نیست. اگر بخواهد اثر فعل مالک در این فعلی که صدر من غیر بار بشه، باید اعتباراً و تنزیلاً این فعل فعل مالک حساب بشه. این اعتبار و تنزیل که این فعل فعل مالک هست، این اعتبار و تنزیل به حسب نظر عقلا در جایی هست، به حسب نظر عرف، عرف عام و عقلا در جایی هست که مالک نسبت به انجام این فعل درخواست داشته باشه، یعنی امر و طلب میکنه از غیر که این کار را برای او انجام بده، یا لااقل اذن به این کار بدهد، یعنی رضای خودش را ابراز بکنه، اظهار بکنه که من راضی هستم از طرف من این عقل را انجام بدی. در جایی که اظهار بکنه و ابراز بکنه، این فعل صادر از غیر، این عقد صادر از غیر، یحسب اندل اغلا فعل خود مالک، یستندو الال مالک، ینتسبو الال مالک، به خاطر طلب یا اذنی که در بین بود. ولی در موارد رضای باطنی مالک بدون هیچ مبرزی، بدون هیچ مظهری نسبت به این رضا، در این موارد عقلا فعل عاقد را که شخص دیگری غیر از مالک هست، فعل عاقد را فعل مالک حساب نمی کنند. نمی گویند مالک این قرارداد را منعقد کرده، مالک اومده پیمان بسته. فقط تعبیری که عقلا در این موارد به کار میبرند این هست که مالک راضی به این قرارداد هست، راضی به این عقد هست، و الا خود عقد و قرارداد و پیمان را عقد مالک، پیمان مالک حساب نمی کنند. انتصاب اندل عقلا به مالک ندارد در موارد رضای باطنی، انتصاب الی مالک ندارد. لااقل این که اعتبار عقلایی و استناد عقد به مالک در این موارد محرز نیست، معلوم نیست عقلا این را فعل مالک حساب بکنند. وقتی محرز نبود استناد عقد به مالک در موارد رضا، ما نمی توانیم با تمسک به اطلاقات و عمومات صحت معامله مثل اوفو بالعقود احل الله البیع حکم به صحت عقد صادر از غیر مالک ما رضای باطنی مالک بکنیم، چون اطلاقات و عمومات فقط عقد مستند و منتسب به مالک را تفیه می کنند، تنفیذ می کنند. در فرضی که ما شک داریم در استناد عقد به مالک که مورد رضای باطنی بدون ابراز به اظهار اینه، در فرض شک در استناد اگر بخواهیم تمسک به عمومات بکنیم برای صحت این عقد، می شود از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل که لا یجوز و عند الجمیع. بنابراین وجه اولی که برای تصحیح عقد وکیل گفته شده که از راه استناد عقد به عنوان تصرف اعتباری به مالک عقد وکیل را تصحیح و تنفیذ می کرد، اون وجه در مورد عقدی که صادر شده از مر رضای باطنی مالک اون وجه پیاده نمیشه. وجه دوم که برای تصحیح عقد وکیل ذکر شده بود به عبارت بود از اینکه حقیقت عقد عهد التزام و در موارد وکالت و عرض اون شخصی که حقیقتاً متعهد هست و ملتزم هست موکل هست و آذن هست، نه وکیل. وکیل متعهد نیست، اونی که متعهد هست خود موکل هست. این وجه که برای تصحیح عقد وکیل ذکر شده در مورد رضای باطنی این وجه هم پیاده نمیشه. در جایی که وکالت بود ممکن بود اونجا گفته بشه به این که صرف وکیل کردن و توکیل سبب این می شود که متعهد اصلی خود موکل باشه، ولی مجرد رضای باطنی که باعث نمی شود طرف اصلی تعهد و التزام خود مالک باشه. علاوه بر این که وجه دوم، دو تا اشکال به این وجه دوم وارد بود. اشکال اول این بود که اخذ از مدعا هست و همه عقود را شامل نمیشه، عقود اذنیه را شامل نمیشود. اشکال دوم هم این بود که فی حد نفسهی تمام نیست، حتی در عقود اذنی عقود عهدیه هم این وجه دوم موجب تصحیح عقد وکیل نمی شود. پس وجه اول و وجه دوم که برای تصحیح عقد وکیل گفته شده در مورد عقدی که صدر من غیر مالک مع رضای باطنی مالک به عقد پیاده نمیشه. همینطور هم وجه چهارم که روایات وکالت باشه اون وجه هم در مورد رضای باطنی پیاده نمیشه، چون عنوان مذکور در این ادله عنوان وکالت هست و اگر به مناسبت حکم موضوع از عنوان وکالت تعدی بشه نهایتش این هست که به مطلق اذن تعدی میشه، اعم از اذن سابق و اذن لاحق که یعبر عنه بالاجازه، نهایتش اینه که به مطلق الاذن تعدی بشه. اما مجرد رضای باطنی بدون این که از مالک فعلی صادر شده باشه در مورد ایجاد عقد از غیر مالک، نسبت به این مورد رضای باطنی وجهی برای تعدی وجود نداره، چون وجدانم احتمال خصوصیت برای اذن در تصحیح العقد، وجدانم این احتمال خصوصیت وجود دارد، حتی عرفاً و عقلاءاً این احتمال خصوصیت وجود داره. وقتی احتمال خصوصیت وجود داشت، نمی شود از روایات وکالت تعدی کرد به جایی که مجرد رضای باطنی و طیب نفس باطنی هست. پس وجه اول، وجه دوم، وجه چهارم، این ستا وجه که در مورد وکالت و اذن جاری بود و تصحیح می کرد عقد وکیل و عقد معزوم را، در مورد رضای باطنی جاری نمیشه. بله، وجه سوم از این وجوه اربعه که در کلام مرحوم امام ذکر شده بود، اگر در تصحیح عقد وکیل و عقد معزوم به وجه سوم که در کلام مرحوم امام ذکر شده استناد بکنی، اون وجه همونطور که عقد وکیل را تصحیح میکنه، عقد مقرون به رضای مالک را هم تصحیح میکنه. اون وجه این بود که اطلاق ادله صحت عقود جمیع عقود را میگیرد، چه عقدی که از مالک صادر شده، چه عقدی که از غیر مالک صادر شده، همه این عقود را اطلاق اوفو بالعقود شامل میشه، احل الله البیع شامل میشه. فقط به خاطر انصراف عقودی که اجنبی محض از مالک باشه خارجم. در مورد اذن و وکالت، چون عقد مرتبط به مالک هست، مالک اجنبی از عقد نیست، این باقی در تحت اطلاق روی این حساب با تمسک به اطلاق حکم به صحت عقد فی موارد الوکاله بل اذن میشه. این وجه اگر در مورد وکالت و اذن تمام باشد، قابل استناد باشد، در مورد رضای باطنی مالک هم پیاده میشه، چون همینقدر که مالک راضیه به عقد غیر بل مال مملوک خودش باشه، همین مقدار عقد را از اون حالت بیگانه محض با مالک بودن، اجنبی محض نسبت به مالک بودن خارج میکنه. همین مقدار که مالک راضی به این عقد هست، سبب یک نحو ارتباطی بین عقد و مالک میشه، ولو عقد خود مالک نیست، ولی عقد مرتبط به مالک هست. وقتی عقد مرتبط به مالک حساب شد، مشمول اطلاقات میشه. اونی که خارج از اطلاقات بالانصراف هست، عقدی است که اجنبی محض بالاضافه الی المالکه. اگر در تصحیح عقد وکیل و معزول به وجه سوم که مختار مرحوم امام بود استناد بکنیم، اون وجه در مورد رضای باطنی هم پیاده میشه. ولی اشکالی که نسبت به این وجه وجود داره اینه که این وجه فی حد نفسهی، حتی در مورد وکالت و اذن تمام نبود تا ما بخواهیم اون را در مورد رضای باطنی مالک به عقد صادر از غیر پیاده بکنیم. بنابراین به مقتضای ادله عامه، با قطع نظر از دلیل خاص، بخواهیم حکم مسئله را حساب بکنیم، وجهی برای کفایت رضای باطنی مالک در صحت عقل وجود نداره. در صحت معاملات رضای باطنی حکم اذن مالک را نداره. با اذن مالک معامله واقع بر ملک او، مملوک او صحیح است، ولی مجرد رضا نمیتونه جای اذن را بگیره و حکم اذن را در مورد او پیاده بکنیم. به مقتضای قواعد عامه نتیجه این شد. بله، در مواردی که عقد از مالک صادر می شود ولی صحت عقد متوقف بر اذن شخص دیگری غیر از مالک هست، به خاطر صاحب حق بودن اون غیر، مثل بیع راهن که با یه مالک عین مرهونه هست، با یه مالک مملوک خودش را می فروشد، ولی صحت بیع او متوقف بر اذن مرتهن هست، چون عین مرهونه متعلق حق الرهانه هست و مرتهن حق نسبت به این عین مرهونه داره. در این موارد که احتیاج به اذن شخص دیگری غیر از عاقد هست، ولی من هو العاقد خود مالک هست، عقد صادر از مالک هست، عقد مستند به مالک هست، اذن شخص دیگر که مورد احتیاجه به خاطر ذو حق بودن، صاحب حق بودن هست، در این موارد که استناد عقد به مالک با قطع نظر از اذن غیر و رضای صاحب حق استناد محقق هست، ولی مراعاتن لحق مرتهن، لحق شخص دیگر باید بی راهن به اذن مرتهن باشه، در این موارد ممکن است ملتزم بشیم به اینکه رضای صاحب حق برای صحت عقد کافی هست، رضای باطنی کافی هست، احتیاجی به اظهار این رضا و ابراز این رضا که در قالب اذن در بیاید نداریم. همون رضای باطنی کافیه. از باب مراعات حق در جایی که اصلا شخص راضی نباشه، بله، این عقد صادر از مالک روی عین مملوکه خودش صحیح نیست، چون برخلاف در حقیقت تضییع حق صاحب الحق. ولی در جایی که خود صاحب الحق راضی به این باشه، از باب تضییع نیست، حق او رعایت شده، کافیه برای صحت عقد. در جایی که احتیاج به اذن به خاطر استناد عقد به مالک نباشد، بلکه به خاطر رعایت حق شخص دیگر غیر صاحب الحق، در این موارد ممکن است گفته بشه به اینکه رضایت صاحب حق برای صحت عقد کافیه، همونطور که مرحوم سید در حاشیه مکاسب ملتزم شده و اعلامی مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی هم همین تفصیل را قبول کردند. و از مصادیق این تفصیل که عقد مستند به مالک هست ولی رعایتاً لحق الغیر اذن شخص دیگر معتبر هست و در این مورد رضا میتواند جای اذن را بگیره، منهاذ القبیل، همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی در اشاره طالب اومده، منهاذ القبیل نکاح رشیده باکره هست، چون در نکاح رشیده باکره اونی را که طرف اصلی عقد هست و خودش را به عنوان زوجه برای دیگری قرار میدهد، خود همین باکره رشیده هست، منتها شارع رعایتاً لحق پدر و جد پدری گفته، فرموده است که باید این به اذن پدر یا جد پدری باشه. خب در این مورد که غیر از مالک، اذن غیر از مالک شرط هست و الا عقد با قطع نظر از رضای مالک و رضای پدر و اذن پدر مستند به مالک خود، بله باکره رشیده مالک نسبت به خودش هست، خودش را به زوجیت مرد در می آورد. در این موارد اینم از همین موارده که ممکنه گفت بگیم در این مورد که عقد تمام می شود و صحیح می شه به مقارنت رضا یا به لحوق رضا، این عقد صحیح می شه. احتیاج به اظهار اذن و اظهار رضا و ابراز رضا نداریم تا اذن تحقق پیدا کنه. اذن موضوعیت ندارد، بلکه رضا هم حکم اذن را دارد. در این موارد بله ممکنه ملتزم بشیم به این که عقد مقرون به رضای صاحب حق عقد صحیح هست ولو اذنی در کار نباشه. اما در جایی که عقد از مالک صادر نمیشه و برای صحت عقد احتیاج به استناد عقد به مالک وجود دارد، مثل اینکه مبیع مملوک زید را امر بخواهد به دیگری بفروشد، در این موارد مجرد رضای باطنی مالک کافی نیست، چون صحت عقد احتیاج به استناد عقد به مالک دارد و مجرد رضای باطنی که موجب استناد عقد به مالک نمی شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.